معسكر الحسن نحن جنود معسكر الحسن نحن جنود معسكر الحسن نحن جنود معسكر الحسن ما سربازان پادگان حسینی همه عالمی رو بشنوند نحن جنود معسكر الحسن نحن جنود معسكر الحسن نحن جنود معسكر الحسن نحن جنود معسكر الحسن نحن جنود معسكر الحسن.
شبتون بخیر باشه دوستان عزیز، همراهان گرامی رادیو گفتگو صدای اندیشه ها. به ساعت 19 رسیدیم. در این ساعت دعوتتون میکنم همراه بشید با برنامه زندگی بدون خط خوردگی.
الو بفرمایید.
خواستم توضیح در مورد این خبری که امروز به همایش
بیان. اگه ممکنه همین الان به ما جواب قطعی رو بدید.
شما خودتون میدونید ارزش خبری که به صورت زنده از زبان خودتون گفت.
چه سایز برنامه بدون خط خوردگی هست؟ خواستم یه توضیحی رو برای شنونده ما بفرمایید.
بدون خط خوردگی.
بدون خط خوردگی.
به نام پروردگار خوبی ها که هر آنچه خوبی در این دنیاست، از او سلام و شب بخیر میگم به همه شما شنوندگان خوب رادیو گفتگو. ممنونم که برنامه بدون خط خوردگی رو از رادیو گفتگو انتخاب کردید. تا حوالی ساعت 20 انشالله همراه شما خوب خواهیم بود. هشتم مهر ماه با قسمت دیگه از برنامه بدون خط خوردگی همراه شما هستیم و مروری خواهیم داشت بر مهمترین اخبار روز ایران و جهان. شهادت سید حسن نصرالله دبیرکل حزب الله لبنان رو و تیم همراه ایشون سردار نیلفروشان عزیز رو به همه شما هموطنان عزیزم تسلیت میگم. امیدوارم که روحشون در آرامش باشه. اما بشنوید از مهمترین اخبار ایران و جهان در بدون خط خوردگی امروز. سید مقاومت و تأثیرات راهبردی در جبهه مقاومت. حملات کوبنده حزب الله لبنان به صهیونیست‌ها پس از شهادت سید مقاومت. و پرونده ویژه طوفان الاقصا شکست‌های راهبردی رژیم صهیونیستی در نبرد با غزه و لبنان. و موضوعات دیگه‌ای که در برنامه امروز به فراخور اتفاقات بهش خواهیم پرداخت. اما امروز هم به رسم همه برنامه ها سوال پیامکی داریم و از شما خواستیم که با هشتگ راه نصرالله همراه ما باشید و بگید که دلنوشته اگر به مناسبت شهادت سید مقاومت دارید برامون اونها رو ارسال بکنید. سوانه پیامکی ما 30,035 آماده دریافت پیامک های شما هستش. حتما نام خودتون و شهری که از اونجا پیام میفرستید رو برامون ذکر بکنید که حتما در برنامه خواهیم خوند. Thank you. 30035 رو فراموش نکنید. سامانه پیامکی و پل ارتباطی ما با شما شنوندگان عزیز هستش. امروز از شما پرسیدیم که با هشتگ راه نصرالله همراه ما باشید و دلنوشته های خودتون رو به مناسبت شهادت سید مقاومت سید حسن نصرالله برامون بفرستید. حتما نام خانوادگی و شهری که از اونجا پیامک ارسال میکنید و ذکر بکنید. سامانه پیامک 30035 آماده دریافت نظرات شماست. نخستین موضوعی که امروز بهش میپردازیم با عنوان سید مقاومت و تأثیرات راهبردی در جبهه مقاومت هستش. رژیم صهیونیستی در اقدامی شنیع دست به ترور سید حسن نصرالله زد، اتفاقی که کاملا نکوهیده است و همه دنیا علیهش شدن. در این بخش از برنامه میخوام گفتگو بکنم با جناب آقای عباس خامه‌یار، کارشناس روابط بین الملل، و بررسی بکنیم تأثیرات راهبردی سید حسن نصرالله رو در جبهه مقاومت. آقای خامه‌یار سلام و درود، شبتون بخیر.
بنده هم خدمت جناب عالی و خدمت همه شنوندگان عزیز سلام عرض میکنم و شب بخیر میگم.
خیلی ممنونم از اینکه همراه ما هستید. خب موضوعمون مشخص تأثیرات راهبردی سید مقاومت در حزب الله لبنان و محور مقاومت. من فکر کنم یه مقدمه شما بفرمایید در خصوص موضوعاتی که کمتر گفته شده، تأثیرات راهبردی این شخصیت و تشکیلات بسیار مهمی که به عنوان حزب الله لبنان راه اندازی شد در لبنان، اتفاقات مهمی رو رقم زد. حالا سوالات و نکات دیگه هم هستش که حتما خدمتتون عرض می‌کنم.
خواهش میکنم. بسم الله الرحمن الرحیم. خب مقاومت در واقع از زمانی که رژیم صهیونیستی به بیروت رسید بعد از اشغال نوار اشغالی جنوب لبنان در سال 1982 میلادی وارد بیروت شد و اون کشتار بی‌رحمانه‌ای رو در حق فلسطینی‌ها در دو اردوگاه صبر و شتیلا در واقع انجام داد. این رژیم و هزاران نفر رو سر برید، شکم درید و در واقع به رگبار بست زن و کودک و مرد و جوان و بیرحمانه. خب اشغال بیروت برای گروهی از مردم، برای همه مردم، ولی برای گروهی که در اون شرایط شیفته انقلاب اسلامی بودند و به مناسبتی از خود آقای نصرالله و دیگران در ایران به سر می بردند بر یکی از برنامه های فکر کنم سالگرد جشن پیروزی انقلاب بود. بعد این خبر رسید، برای فاصله برگشتند بعد از دیداری که با امام داشتند رحمت الله علیه و تشویقی که امام داشتن برای مقاومت، برای مقابله با دشمن، برگشتن و تشکیلات مقاومت رو و حزب الله رو اونجا بنیان گذاری کردن. این سرآغاز پیدایش حزب الله بود که داستان فوق‌العاده‌ای داشت. سید نقش راهبردی داشت، یک اندیشمند با نگاه باز و کاملا تفکر راهبردی در تشکیل و در ساماندهی و در تبیین اندیشه های ناب اسلامی و وطن خواهانه نقش ایفا کرد و مسئولیت این حزب رو بعد از شهادت سید عباس موسوی توسط رژیم صهیونیستی که هدف قرار گرفته بود خودش و همسرش و فرزند خردسالش، از سال 1992 تا کنون این مسئولیت رو به عهده داره.
یعنی بیش از تقریبا 3 دهه هست دیگه ایشون.
بله 32 سال حدوداً و یک شخصیت جامع الاطراف هست، هم به لحاظ دانش، هم به لحاظ تقوا، هم به لحاظ اخلاق و هم به لحاظ وطن دوستی و میهن دوستی. یعنی یک واقعا یک نماد آزادگی هست و نمادی از آزادگان در سراسر دنیا به شما میده، تأثیر گذار هست و میشه بدون هیچ گونه اغراقی. ما جناب آقای ما در گذشته بالاخره چهره های مبارز آمریکای لاتین رو به عنوان الگوی مقاومت و مقاومت های
سیاسی
نام میبردن، ما میبردیم چگوارا، خود فیدل کاسترو و دیگران، و خود این بازماندگان این چهره های مبارز و انقلابی آمریکای لاتین یا آفریقای سیاه، اینها در برابر سید حسن واقعا کرنش می کردن. نویسندگان بزرگی و تاریخ داران معاصر و تاریخ معاصر امثال مثلا طلال سلمان یا امثال محمد حسن هیکل، اینا قامتهای بزرگی هم در جهان اسلام و جهان عرب، اینها نسبت به آثار حسن نصرالله کرنش می کردن به خاطر اون فکر، اندیشه، میهندوستی، شجاعت، اخلاق و همونطور که عرض کردم تفکر راه بردی که برنامه تونم در این برنامه
بله دقیقاً
هست، این رو داشتن و یک چهره جهانی بی بدیلی، این که میگم بی بدیل واقعا بی بدیلی در جهان اسلام و جهان عرب در طی 3 دهه اخیر نقش ایفا کرد، به گونه‌ای که رهبر معظم انقلاب اون رو رهبر عرب، رهبر جهان عرب نام دادن بعد از جنگ 33 روزه. برای اولین بار با این مدیریت راهبردی برای اولین بار رژیم صهیونیستی رو به عقب نشینی واداشت. هیچ موقعی در طول اشغال 78 ساله رژیم در ادبیات رژیم صهیونیستی عقب نشینی مفهومی نداشت. برای نخستین بار در سال 2000 میلادی سید حسن با سازماندهی نیروهاش و حزبش تونست دشمن رو به عقب نشینی واداره و آزاد کنه اون نوار اشغالی جنوب لبنان رو، و این در تاریخ اشغالگری بی سابقه بود. این یک نکته بسیار مهم است. پیروزی هم که در جنگ 33 روزه اتفاق افتاد و رقم زد سید با همراهانش، هوادارانش و همکارانش، اون هم بی سابقه بود.
من به یاد دارم که تو اون مقطع کمتر کسی باور میکرد که حزب الله لبنان بتونه اسرائیل رو زمینگیر بکنه و نتیجه جنگ 33 روزه رو به نفع خودش رقم بزنه. خیلی متشکرم.
انقلابی در جهان اسلام و جهان عرب افتاد اون روز،
همینطوره.
یعنی من یادتون هست به چه کار بزرگ و عظیمی بود.
همینطوره. خیلی ممنونم آقای خامه‌یار از اینکه همراه ما بودید، استفاده کردیم و نکات ارزشمندتون. انشاءالله تو برنامه بعدی هم بتونیم خدمتتون باشیم.
خواهش میکنم.
سلام. شما رو به خدا من میسپارم. خدا نگهدارت. ۳۰۱۰-۳۵ پل ارتباطی ما با شما شنوندگان محترم هستش. پویش راه نصرالله رو در رادیو گفتگو داریم، با همین هشتگ همراه ما باشید و دلنوشته های خودتون رو به مناسبت شهادت سید مقاومت برامون بفرستید. حتما نام خانوادگی و شهری که از اونجا دارید پیام میفرستید رو برامون بنویسید، در پیام دلنوشته های خودتون رو تقدیم بکنید به سید مقاومت. هشتگ راه نصرالله پویشی که در رادیو گفتگو و برنامه بدن خط خوردگی دنبالش میکنیم. دلنوشته های خودتون رو به مناسبت شهادت صد مقاومت سید حسن نصرالله برامون ارسال بکنید و سامانه 30,035 رو فراموش نکنید. حملات کوبنده حزب الله لبنان به صهیونیست‌ها پس از شهادت سید مقاومت بعد از عملیاتی که صهیونیست‌ها انجام دادن که منجر به شهادت سید حسن نصرالله شد، حزب الله لبنان هم حملات کوبنده ای رو آغاز کرده و احتمالاً این واکنش ها ادامه خواهد داشت تا انتقام خون دبیرکل حزب الله لبنان رو بگیرم. برای بررسی ابعاد بیشتری از این موضوع میخوام گفتگو بکنم با جناب آقای علیرضا تقوی‌نیا، کارشناس مسائل منطقه. آقای تقوی‌نیا سلام، شبتون بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم، عرض سلام و ادب دارم خدمت شما مجری محترم و تمام شنوندگان عزیز. امیدوارم این روزهای سخت هم سپری بشه و روزهای خوش مبارزه با اسرائیل بیاد. واقعا داغ سید سخت هستم، به همه تسلیت عرض میکنم، در خدمتتون هستم.
خواهش میکنم، خیلی ممنونم. آقای تقوی‌نیا بهمون بگید که خب از شب گذشته حملات حزب الله لبنان برای خونخواهی سید حسن نصرالله شدت بسیار بیشتری گرفتش، اما بهمون بگید که این حملات در چه بستری به نمایش در میاد و در چه حوزه‌ای خواهد؟
ببینید، اول بگم این حملات مربوط به خونخواهی سید حسن نصرالله نیست، مربوط به دفاع از یعنی تلاش برای ضربه به اسرائیل هست تا تجاوز به غزه را متوقف کنه. خونخواهی سید حسن نصرالله مقوله جدایی است که انشاءالله در وقت مناسب با قدرت به اجرا در میاد و صهیونیست ها بابت این جنایت و خیانت و این جنایت و خبطی که کردن مجازات خواهند شد. در خصوص حملاتی که دیشب انجام شد، اول عرض کنم که دیشب یک حمله موفق موشکی انجام شد با موشک بالستیک قادر یک که سر جنگی 500 کیلوگرمی داره، بسیار قدرتمند هست. نقطه زن یک منطقه خاص مورد هدف قرار گرفت و این موشک با موفقیت از حد سامانه گنبد آهنین و سایر سامانه های پدافندی اسرائیل از جمله پیکان و فلاخون داوود عبور کرد و با دقت هدف رو مورد اصابت قرار داد که تصاویری که منتشر شد، اگرچه اسرائیلی ها سانسور میکنن، اما تعداد زیادی آمبولانس در محل وجود داشت و مشخص هست که صهیونیست ها تلفات سنگینی دادن و البته به این حمله و موفقیتش اذعان کردن ولی از میزان تلفات صحبت نکردن. نکته دیگری که باید عرض کنم این هستش که ساختار حزب الله به گونه این نیست که هرمی باشه و با شهادت فرماندهان و دبیرکل کل ساختار به هم بریزه. ساختار موزاییکی است، به جای اینکه کل سیستم یک مغز داشته باشه، هر بخشی مغز جداگانه خودش رو داره و در شرایط بحرانی خودش به طور مستقل عمل میکنه. به همین دلیل هست که حملات حزب الله حتی دقیقاً ساعتی پس از شهادت سید حسن نصرالله متوقف نشد و ادامه پیدا کرد. و نکته‌ای که باید عرض بکنم این هستش که به حمد الله حزب الله وضعیت خودش رو داره با ثبات و پایدار میکنه، از این مرحله عبور خواهد کرد. بر اساس اطلاعاتی که ما داریم سید هاشم صفی الدین داره وظایف خودش رو انجام میده، سالم هست، انشاءالله به جای سید حسن نصرالله خواهد نشست و امور رو مدیریت میکنه.
درسته.
و این روزهای سخت هم سپری خواهد شد و مجددا ما شاهد بازسازی ساختار فرماندهی حزب الله خواهیم بود و با قدرت بیشتری به مبارزه با اسرائیل خواهد پرداخت.
خیلی از رسانه ها حالا تخمین زده بودن و پیش بینی کرده بودن که اسرائیل به سمت جنگ زمینی خواهد رفت. این فرضیه اول چقدر صحت داره و اگر که اسرائیل دست به این اقدام بزنه چه تبعاتی انتظارش رو میکشه؟
بله، ببینید، جنگ زمینی آرزوی حزب الله هست. جنگ زمینی بدترین سناریو برای اسرائیل هست. اسرائیل قصدی برای جنگ زمینی نداره، اما اگر نتواند راکت ها و شلیک موشک های حزب الله رو متوقف بکنه، شاید مجبور بشه به جنگ زمینی تن بده. حزب اسرائیل سعی داشت با فشار بمباران و از بین بردن فرماندهان و دبیر کل حزب الله رو مجبور به تسلیم و بالا بردن پرچم سفید بکنه، اما این اتفاق نیفتاد و همچنان این جنگ ادامه داره. یک جمله خطرناکی رو امروز نخست وزیر لبنان گفت که قدری من رو نگران کرد، گفت باید ارتش بیاد مستقر بشه، قطعنامه 1701 اجرا بشه. این طرح اسرائیلی هاست و اسرائیلی ها سعی دارن با فشار به زیر ساخت های لبنان و بمباران مکرر زاهیه و شاید بیروت و سایر مناطق لبنان، لبنانی ها رو مجبور به پذیرش شروط خودشون میکنن که باید مسئولان لبنانی هوشمندانه عمل بکنن و اجازه ندن اون خواسته صهیونیست ها محقق بشه.
حتی بعید هم هستش که این درخواست،
بله این پیشو بالاخره هستش که نخست وزیر لبنان زده، مشخص نیست که محقق بشه، اما به هر حال همین نشون میده که قدری این بمباران ها بر مسئولان لبنانی تأثیر گذاشته. اما حزب الله قطعا اجازه نخواهد داد که انشالله این طرح محقق بشه.
انشالله. من اشاره کردید به موشک های بالستیکی که دیشب استفاده شده، برای نخستین بار بوده که از موشک بالستیک استفاده کردن؟ چون برخی رسانه ها اینطوری زده بودن، درسته؟
نه، برای دومین بار بوده. شلیک اولین موشک بالستیک رهگیری شد، اما شلیک دوم موشک بالستیک با دقت و تمرکز لازم به هدف مورد نظر اصابت کرد. هدف هم یک شهرکی بود در قدس اشغالی و تصاویری که منتشر شد حاکی از این بود که هدف دقیقا کنار یک هتل بود و تلفات بالایی هم به صهیونیست‌ها وارد شده بود. از اونجایی که تعداد بسیار زیادی آمبولانس در اون منطقه بود و برق منطقه هم کامل قطع شد، قدرت این موشک به حدی بود که به تأثیرات برقی اطراف هم آسیب زده بود.
خیلی عالی، بسیار عالی، ممنونم از اینکه همراه ما بودید. آقای تقوینی ها تشکر میکنم، شبتون بخیر، خدا نگهدار. از شما شنوندگان محترم خواستیم که در پویش راه نصرالله شرکت بکنید و دلنوشته هاتون رو به مناسبت شهادت سید حسن نصرالله برامون ارسال بکنید. از استان فارس شهرستان بیضا پیامک داریم، شنوندهی با شماره 917 4 رقم آخر 0438 نوشتن که خدا حافظ سید مقاومت، نماد آزادگی و جوانمردی. آقای حیدری از خرم‌آباد هم همراه ما هستن با شماره 916 4 رقم آخر 2565، گفتن که شهادت سید دلها و جمعی از یارانشون نشانه شکست رژیم کودکش اسرائیل. اما در این بخش از برنامه میخوام به پرونده طوفان الاقصی بپردازم، شکست‌های راهبردی رژیم صهیونیستی در نبرد با غزه و لبنان. گفتگو من در این بخش با جناب آقای مجتبی فردوسی پور هستش از سفرای سابق کشورمون و کارشناس مسائل خاورمیانه. آقای فردوسی پور سلام و درود، شبتون بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم، خدمت جناب علی شنوندگان محترم از ادب و احترام سلام دارم.
خیلی ممنونم از اینکه همراه ما هستید. من میخوام برگردم به تقریبا یک سال قبل، 15 مهر ماه 1402 سال روز عملیات طوفان الاقصی یا همون عملیات 7 اکتبر بودش که ما در آستانش هستیم، یک هفته آینده سال روز این عملیات هستش. اما به نظر میرسه که بعد از این عملیات یک جریان جدیدی در جبهه مقاومت شکل گرفتش و واکنش های جبهه مقاومت نسبت به کودک کشی رژیم قاسب صهیونیستی رنگ و بوی جدیدتری پیدا کرد. من میخوام یه مقدمه بگید، پیوندی داشته باشیم بین عملیات طوفان الاقصی و اتفاقات اخیری که اسرائیلی ها رقم زدن، ترورها و کودک کشی هایی که انجام دادند و واقعا جهان علیه اونها شده الان.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. بنابراین بود که روند امور به سمتی بره که اسرائیل در واقع در سطح منطقه‌ای درایور اقتصادی و امنیتی منطقه‌ای بشه. یعنی آمریکا تصمیم داشت خودش رو درگیر در دریای چین جنوبی اختلاف و منازعه با چین بکنه بر سر تایوان و اسرائیل رو به عنوان حافظ منافع در سطح منطقه‌ای در واقع قرار بدن. تاریخ داشت تکرار می‌شد. 1971 وقتی که بریتانیا بر اثر دو جنگ جهانی کم آورد و ضعیف شد، جاش رو به ایالات متحده آمریکا داد، همون راهبردار آمریکا در سطح منطقه‌ای پی گرفت. در واقع با این اقدام قرار بود که طبق تعبیر اونها خاورمیانه بزرگ، پروژه خاورمیانه جدید یا خاورمیانه نوین رقم بخوره و این حادثه قرار بود اسرائیل رو به هاب انرژی، دیتا و فناوری‌های نوین در سطح منطقه‌ای تبدیل بکنه. اتفاقی که با 7 اکتبر رقم خورد تقریبا میشه گفت زیرساخت فناوری‌های نوین صنعتی، زیرساخت کریدورهای اقتصادی مثل کریدور آیمک، زیرساخت مناسبات در واقع عادی سازی با رژیم صهیونیستی، تقریبا اینها این معادلات برهم خورد. و از همه مهمتر همطور که شما اشاره کردید توفال لحظه یه دستاورد بزرگ داشت که خود آمریکایی‌ها و غربی‌ها بهش اعتراف کردن. مرشایمر استاد روابط بین الملل ایالات متحده آمریکا یه هفته بعد از طوفان الاقصا میگه اون چی که پیامد طوفان الاقصا برهم خوردن موازنه تهدید سنتی است، یعنی یه قدرت با 400 کلاهک هسته‌ای در مقابل یه گروه چریکی 40 تا 45 هزار نفره کم آورده. خب طبیعی بود که اگر بخوایم پیوند بزنیم این حادثه رو که شکست بزرگی در عرصه اطلاعات امنیت، در حوزه ماشین نظامی، در حوزه جنگ روانی، در حوزه جنگ‌های نوین، اتفاقاتی که افتاد بر اثر پیامد طوفان الاقصا، صدمات و لطماتی که به اسرائیل خورد که در 5 جنگ کلاسیک ارتش‌های عربی تا 1973 پایان جنگ‌های عربی هیچ کدومش دستاورد نداشت و همه منجر به شکست ارتش‌های عربی شد، مقاومت این رو تونست با تلاش خودش، با تلاش غیر اقدام متقارن، یعنی جنگ نامتقارن، جنگ چریکی و پارتیزانی و نه جنگ کلاسیک با ماشین جنگی منظم جهاز با صف و ستاد، تونست کاری بکنه که در واقع ارتش‌های عربی نه از طریق جنگ‌های کلاسیک بلکه از طریق سازش هم نتونستن اون رو به دست بیارن. همه هدف اعراب در جنگ‌های کلاسیک و سازش با اسرائیل این بود که برگردن به مرزهای 67. الان هم دارن از پا میزنن دو دولت رو بر اساس مرزهای 67 به دست بیارن. کاری که مقاومت تو این حادثه یک ساله انجام داده تقریبا اگر نگیم بازگشت 67، ولی میشه گفت تقریبا بخش معظمی از اراضی 67 و 48 از لوس شهرک نشین های یهود پاک شده. الان یه چیزی حدود 1.2 میلیون مهاجر یهودی داره اسرائیل داره که این فشار سنگینی رو داره به اسرائیل وارد میکنه. و از همه مهمتر وضعیت شمال فلسطینه که نتانیاهو رو دچار هیستریک و عوامل روانی کرده و این در واقع سبب شده که دست به اقدامات غیر متعارف علیه لبنان بزنه. حادثه ای که داره اتفاق میفته در واقع اون نقطه آغاز در واقع مرگ مغزیه که از طریق شمال داره به وضعیت اسرائیل وارد میشه. من معتقدم اسرائیل در 3 بخش، یعنی دهلیز قابل تعریف و مفهوم سازیه، دهلیز شمالی، دهلیز میانی و دهلیز جنوبی. در دهلیز جنوبی صحرای نقب رو به شکل یک قیف دارید، یعنی عمق استراتژیک و عرض جغرافیایی نداره، پس بنابراین غزه میتونه وضعیت اینجا رو نامساعد، ناامن و تنش‌آلود بکنه. در دهلیز میانی شما کرانه باختری رو دارید که عرصه رو بر وضعیت مرکزیت یا ثقل مرکزی تل‌آویو و اسرائیل تنگ میکنه. اونجا هم شما عمق استراتژیک نداره اسرائیل. تمام تلاش اسرائیل بعد از تأسیس توسط بن‌گوریون این بود که جنگ ها رو در عمق استراتژیک انجام بده. این همون نتیجه‌ای بود که در جنگ در واقع 67 اتفاق افتاد. خب نتیجه چیه؟ تنها عمق استراتژیک اسرائیل وضعیت شمالیه، یعنی مناطق کریتشمونه، به دو دلیل. یکی این که جولان پشت سرش از سوریه اشغال کرده، براش یه ذریب امنیتی یا در واقع
یه منطقه حائل ایجاد کرده و دوم اینکه تمام تأسیسات زیربنایی زیرساختی هم از هسته‌ای دریایی و هواییش در این منطقه شمالی واقع شده. پس بنابراین مغز اسرائیل اینجاست. وضعیتی که در